ساعت 23 وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا از اسرائیل خواست از هر وسیله ممکن برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه اقدام کند. رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای اروپایی خواست علیه تعرض روسیه به اوکراین مصمم باشند. پس سازمان حقوق بشر ایران تعداد اعدام‌ها در این کشور را در سال گذشته میلادی 834 مورد اعلام کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم با چند خبر و گزارش از ایران و جهان. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست از هر ابزار ممکن برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه اقدام کند. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وضعیت انسانی در غزه را غیر قابل قبول خواند و از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های بیشتری را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به آن منطقه باز کند. وزیر امور خارجه آمریکا که این اظهارات را پیش از دیدار خود با نخست وزیر قطر بیان می‌کرد، افزود فرصت دستیابی به آتش‌بس فوری در جنگ اسرائیل و حماس وجود دارد، اما مسئولیت آن بر عهده فلسطینی‌هاست. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار دارد. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواست برای مقابله با تعرض نظامی روسیه علیه اوکراین مصمم باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، امانوئل مکرون که به جمهوری چک سفر کرده در پراگ گفت اروپا در مقطع زمانی بسیار مهمی قرار دارد و جنگ به خاک اروپا بازگشته است. او افزود در قبال آنچه روسیه علیه اوکراین انجام می‌دهد نباید عقب نشست و باید عدالت را با شجاعت اجرا کرد. اظهارات هفته گذشته امانوئل مکرون مبنی بر منتفی نبودن استقرار نیروی نظامی در اوکراین سر و صدای زیادی به پا کرد. در واکنش به این موضع دیگر رهبران اروپایی احتمال اعزام نیرو به جبهه اوکراین را سریعا رد کردند. و سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را در سال گذشته میلادی در ایران که اجرا شده 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش شهید شده که 85% این اعدام ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سالهای گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. بر اساس این گزارش دست کم 470 متهم مرتبط با مواد مخدر و 280 متهم مربوط به قتل در سال گذشته اعدام شدند. خب همونطور که در گزارش‌های امروز و در اخبار امروز شنیدید، با اعلام رسمی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، مهسا قربانی به عنوان اولین داور زن ایرانی در قضاوت دربی پایتخت حضور خواهد داشت. گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش، و از اهمیت این انتخاب پرسیدم.
قبل از هر چیز ما باید این رو در نظر بگیریم که انتخاب داوران اتاق VAR که در حقیقت به VOR مشهور هست، ضوابط و شرایط خاصی داره. داورانی اجازه دارن در اون اتاق بنشینن و بر عملکرد داور بازی نظارت بکنن که لایسنس یا گواهی مورد نظر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رو برای حضور در این اتاق به دست آورده باشن. شرایط بسیار دشواری هم داره، امتحانات بسیار سختی داره. گزارش و اسکای اسپورت در این مورد نوشته که مشخص میکنه که در آزمون‌هایی که از این داوران گرفته میشه حتی یک خطا نباید داشته باشه. از سوی دیگه آوردن این گونه داوران به ایران هزینه این حداقل برای هر کدومشون 8000 دلار در بر میگیره، همونطوری که داوران عراقی که در بازی رفتم اومدن هر کدوم 8000 دلار فقط دستمزدشون بود، نه هزینه‌های رفت و آمد و اسکانشون، و البته عملکرد خوبی هم نداشتن. در ایران فقط 3 داور هستن که این لایسنس مورد نظر برای اتاق VAR یا همون VOR رو دارن، آقای موعود بنیادی فر و همچنین 2 خانم داور بین‌المللی ایران که فعلا یکیشون یعنی خانم مهسا قربانی به صورت رسمی برای حضور در این اتاق انتخاب شده.
آقای یونسی پور، به این دو خانم اشاره کردید. ما دوباره برمیگردم به سوالی که دارم، اما اول میخوام بپرسم که وضعیت فدراسیون فوتبال ایران در فیفا بعد از این انتخاب به چه صورت خواهد شد؟
مسلماً آقای مهدی تاش تمام تلاشش رو میکنه که از این اتفاق به عنوان یک برند و یک پوز بین‌المللی استفاده بکنه. آقای مهدی تاش به هر حال همون شخصی هستن که بعد از بازی ایران سوریه معروف در تهران و بیرون ماندن زنان از ورزشگاه گفته بودن که موضوع زنان اصلا دغدغه ما نیستش که بخوام به سوال خبرنگار جواب بدم، ولی خب به خاطر فشارهای بین‌المللی که به فوتبال و ورزش ایران وارد شده مجبور شده که بعضی از شرایط و ضوابط رو بپذیره. آقای مهدی تاش حتما با حضور داور زن در اتاق وی ای آر پوز خواهد داد و به فیفا خواهد گفت که ما قدم‌های رو به جلو برداشتیم، اما فیفا این قدم‌های رو به عقب رو نخواهد دید که به داوران زن ایرانی اجازه نداد که در رقابت‌های مسابقات مردان که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر داشت حضور داشته باشن حاضر باشن در سال گذشته.
آقای یونسی پور، برگردیم به همین دو زن ایرانی که داور بین‌المللی هستند. اشاره کردین که آزمون‌های سختی رو پشت سر گذاشتن و دوره‌های سختی رو داشتن. آیا فدراسیون فوتبال ایران هزینه‌ای برای این دوره‌های آموزشی به اونها پرداخت کرده یا حمایتی کرده؟
میشه گفت که تقریبا هر کاری کردن خودشون کردن. من واقعا میخوام به صورت جداگانه این موضوع رو عرض بکنم که تاریخ لااقل 4-5 دهه اخیر ایران نشون داده که زنان ایرانی هر آنچه به دست آوردن خودشون به دست آوردن، با تلاش خودشون به دست آوردن، بدون حمایتی به دست آوردن. خانم مهسا قربانی و خانم مهناز زکایی دو داور بین‌المللی فوتبال ایران بودن که با وجود همه محدودیت‌ها و شرایطی که وجود داشت به درجه بین‌المللی رسیدن. با هزینه‌ها و تلاش و نامنگاری های خودشون رفتن در کلاس های بین‌المللی شرکت کردن، در دوره های اتاق وی ای آر شرکت کردن. اگر نتونستن برن در دوره های خود داوری وی ای آر شرکت بکنن به عنوان داور وسط، به خاطر این بودش که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ازشون حمایت نکرد. با هزینه شخصی خودشون، با مشکلاتی که داشتن، رفتن در این کلاس ها شرکت کردن. و الان نکته جالب اینه، با وجود اینکه من شخصا خودم اینو یک افتخار و یک قدم رو به جلو برای داوری زنان ایران میدونم، اما بیشترین بهره برداری از این اتفاق و فدراسیون فوتبالی خواهد کرد که بیشترین موانع رو پیش پای زنان فوتبالیست و زنان داور قرار میده.
پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش، صحبت میکرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در سه شنبه بزرگ امسال جو بایدن نامزد اصلی دموکرات هاست و هیچ چالش جدی در پیش نداره. در مقابل در حزب جمهوری خواه هم دیگر مانند ادوار گذشته رقابت گرم و نزدیکی در جریان نیست و دونالد ترامپ با فاصله قابل توجهی از رقیب خود یعنی نیکی هیلی جلو افتاده. سعید جعفری گزارش میده.
سه شنبه بزرگ یا روزی که مردم در 15 ایالت آمریکا در رقابت درون حزبی نامزد مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می کنند، یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین رویدادها در فرایند طولانی و پیچیده انتخابات در ایالات متحده است. در سه شنبه بزرگ امسال جو بایدن نامزد اصلی دموکرات است و هیچ چالش جدی در پیش ندارد. در مقابل در حزب جمهوری خواه هم دیگر مانند ادوار گذشته رقابت گرم و نزدیکی در جریان نیست و دونالد ترامپ با فاصله قابل توجهی از رقیب خود یعنی نیکی هیلی جلو افتاده. با این حال خانم هیلی همچنان امیدوارانه به کار خود ادامه می دهد و تلاش می کند ترامپ را در این مسیر شکست دهد.
ما در این رقابت 14 نامزد بودیم و من بیش از 10 نفر از اونها رو شکست دادم و حالا تنها یک نفر دیگه باقی مونده.
روز سه‌شنبه 5 مارس رای دهندگان در ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، مین، ماساچوست، مینسوتا، کارولینای شمالی، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، ورمونت، ویرجینیا، آلاسکا و یوتا پای صندوق‌های رای می‌روند. البته قرار بود نام دونالد ترامپ در دو ایالت کلرادو و مین در میان نامزدها حضور نداشته باشد، اما با تصمیم و رأی قاطع دیوان عالی ایالات متحده، ایالت‌ها از کنار گذاشتن نامزدها برای حضور در انتخابات منع شدند و رئیس جمهور سابق آمریکا دوباره به رقابت در این دو ایالت برگشت. او که پس از رأی قاطع دیوان عالی حالا یکی از نگرانی‌های بزرگش برطرف شده، در پیامی از قضات این نهاد قضایی تشکر کرد.
Thank you very much. I want to start by thanking the Supreme Court.
من می‌خواهم از دیوان عالی برای تصمیم امروز که به اتفاق آرا گرفت تشکر کنم. این یک تصمیم بسیار مهم برای کشور ما بود. شما نمی‌توانید کسی را از رقابت خارج کنید. اینکه چه کاندیدایی جلوتر است دلیل نمی‌شود که او را از رقابت کنار بگذارید. رأی دهندگان می‌توانند کسی را کنار بگذارند، اما دادگاه نباید این کار را انجام دهد و دیوان عالی این موضوع را به خوبی دید.
حدود 1/3 یا 865 نفر از کل نمایندگانی که قرار است در مجمع نهایی حزب جمهوری خواه حضور داشته باشند در این سه‌شنبه انتخاب می‌شوند. کمپین ترامپ پیشبینی کرده که او دست کم 773 نماینده را در این روز به دست خواهد آورد و در ماه جاری میلادی به صورت رسمی به میزان مورد نظر برای انتخاب به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه دست خواهد یافت. او در حال حاضر 244 نماینده کسب کرده، در حالی که رقیب او یعنی نیکی هیلی تنها توانسته 43 نماینده داشته باشد. فردی که بتواند به 1215 نماینده دست یابد، نامزد نهایی حزب جمهوری خواه خواهد بود. ترامپ امسال تقریبا در تمام ایالت ها بجز واشنگتن دی سی پیروز شده و مسیر پیش روی او برای شکست نیکی هیلی هموار به نظر می رسد. فاصله ترامپ با خانم هیلی در طول رقابت‌های درون حزبی به صورت مداوم افزایش یافته و حالا این فاصله حتی دو رقمی هم شده است. با توجه به آرایی که در این سه‌شنبه به دست می‌آید و همچنین پیروزی‌هایی که ترامپ پیشتر کسب کرده، زودترین تاریخی که رئیس جمهور سابق آمریکا می‌تواند به 1215 نماینده مورد نظر برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه دست یابد، 12 مارس خواهد بود.
خب باید ببینیم که در این سه‌شنبه بزرگ آمریکا چه کسی میتونه احتمالاً به شانس رو داشته باشه که به کاخ سفید وارد بشه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
یک شیء باستانی که بیش از 20 سال پیش در جیرفت استان کرمان کشف شده، احتمالاً قدیمی‌ترین نمونه رژ لب در جهانه. اردشیر طیبی گزارش میده.
باستانشناسان میگویند یک ماده آرایشی در یک ویال کوچک تزیین شده که در ایران کشف شده، احتمالاً قدیمی‌ترین نمونه رژ لب در جهان است. این رژ لب به رنگ قرمز روشن در سال 2001 در منطقه جیرفت در جنوب شرقی ایران کشف شده، اما تاریخ گذاری رادیو کربن آن به تازگی نشان داده که این شیء باستانی احتمالاً میتواند در 1687 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده باشد. مطالعه‌ای که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده است میگوید محتوای این ظرف ماده آرایشی قرمز رنگ است که برای رنگ‌آمیزی لب مناسب است و احتمالاً قدیمی ترین نمونه است که در جهان یافت شده. همچنین دانشمندان دریافتند که این رژ لب با ماده قرمز رنگی به نام هماتیت که نوعی ماده معدنی اکسیدی است و رنگی قرمز دارد تهیه شده. در این مطالعه همچنین آمده است که مخلوطی که برای ساخت این رژ لب استفاده شده شباهت قابل توجهی با دستورالعمل‌های ساخت رژ لب در عصر حاضر دارد. این بقایای باستان شناسی اولین بار زمانی کشف شد که رودخانه حلیل رود در جنوب استان کرمان طغیان کرد و پس از آن چندین قبرستان هزاره سوم قبل از میلاد نمایان شد. در گزارش نشریه ساینتیفیک ریپورتس همچنین آمده که پس از نمایان شدن این آثار، این منطقه که زمانی بستر رشد تمدن جیرفت بوده، درگیر دوره‌ای طولانی از غارت آثار باستانی شد و طی آن هزاران اثر گرانبها به سرقت رفت و در بازار عتیق جات گم شد. اما بخشی از آن آثار از جمله آثار ارزشمند سنگی و مسی نیز توسط باستانشناسان ایرانی کشف و در نهایت به موزه باستانشناسی جیرفت و سایر مجموعه ها در کرمان و تهران رسید. از جمله همین ویال کوچک و رژ لب موجود در آن نیز از غارت جان به در برد و حالا باستانشناسان را شگفت زده کرده است. تخمین زده می شود که آثار بازیافت شده در جیرفت به اوایل عصر برنز و سلسله مرحشی باز می گردند.
خب با گزارش قدیمی‌ترین نمونه رژ لب در جهان که در جیرفت استان کرمان کشف شده به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.